بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز و نازنین، بیننده های خوب، با صفا و با محبت شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و برنامه روشنای احکام، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. الهی شکر، الحمدلله رب العالمین که باز هم خدا به ما توفیق داد خدمتون رسیدیم. و تشکرم میکنم از عزیزان بینندهی که پیگیر بودن. ما خلاصه یه هفته روشنای احکام خدمتون نبودیم، یه هفته هم حبل المتین خب ویژه برنامه بود ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. ظاهرا کلی از بیننده ها پیام داده بودن که اسماعیلی کجاست. خب الحمدلله توفیق شد خدمتون رسیدیم. پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم در برنامه روشنای احکام. راه ارتباطی هم برای شما فراهم، هم تلفن، هم سامان پیام کوتاه، هم فضای مجازی که عزیزان میتونن به صورت صوتی پیام متنی و پیام صوتی پیام متنی ارسال بکنن، سوالات شرعی و احکامشون رو بپرسن، حتما جوابگو خواهیم بود. حالا ممکنه برخی از مخاطبین هم در طول هفته سوالاتی رو ارسال کرده باشن، همکارا رو من آماده میکنن که روز سه‌شنبه که خدمتتون میرسیم این ساعت پاسخگو باشیم با حضور سرور عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان و بینندگان خوب این برنامه هر کجا که هستید. امیدوارم که انشالله تنتون سالم باشه و روح و جانتونم معطر به عطر عبودیت و بندگی و ولایت اهل بیت انشالله.
هفته گذشته که خب هم ویژه برنامه بود، هم ما توفیق نداشتیم خدمت آقای وحیدپور باشیم. آقا مشرف بودن کربلا و زائر اعتاب مقدس بودند و نائب و زیاره همه ما. خیلی ممنون از محبتتون. جا
من توفیقی شد که خلاصه به پای بوسی
قبول باشه
شش امام مشرف شدیم و همه جا هم دعاگو بودیم. واقعیتش این است که همه بینندگان رو بدون اغراق عرض بکنم، همه بینندگان رو دعا کردیم. آقای اسماعیلی عزیز که خب جای خود داره دیگه، در تمام زیارت ها و حرم ها دعا کردیم و عواملمون هم دعا کردیم. انشالله که همه قسمتشون بشه مشرف بشن به این بهشت روی زمین
انشالله. خیلی ممنونم از حضرت استاد وحیدپور، بزرگواری میکنن، همیشه به یاد ما هستن، ما هم به یاد همه شما بیننده ها عزیز هستیم، شما هم انشاءالله به یاد ما هر جای معنوی که مشرف میشید باشید. خب بریم سراغ سوالها. عزیزان یادآوری میکنم هم میتونید تماس بگیرید، هم میتونید پیام بدید که سوالاتتون انشاءالله پاسخ داده بشه. 912 4 شماره پایانی 4998 از طریق سامان پیام کوتاه پیام فرستادن، گفتن سوالی داشتم در رابطه با خمس ابزار. البته گفتم
بله.
گفتن کارمند هستم و قبلا دانشجو بودم، کیف و لپتاپ و کامپیوتر و چیزهای دیگه خریداری کردیم. به اینا خمس تعلق میگیره؟ چه استفاده شده باشه چه نشده باشه؟ اگر تعلق میگیره و ما پرداخت نکردیم چه تکلیفی داریم؟
خب یعنی اینا ابزار کارشون بوده؟
ظاهرا دیگه دانشجو بودن.
اگر ابزار کار بوده یعنی وسیله شخصی نیست، چون خیلیان که لپتاپ دارن وسیله شخصیه، کیف دارن وسیله شخصیه. اگر نه وسیله شخصیشون نیست، وسیله کارشونه، باش کار میکنن، ابزار خمس داره. یعنی اولین سالی که بهش میخوره اگر بابتش بدهکار نباشند، بدهکار باشن اون یه حرف دیگه است، اگر بدهکار نباشن همون سال اول بابت اون ابزار باید خمسش حساب کنن بدن، اگرم ندادند الان به قیمت فعلیش حساب بکنن خمسشون.
که دانشجو بودن مثلا برای تحصیلشون احیانا خریدن، این چی میشه؟ اونم ابزار میشه؟
تحصیلشون ابزار نیست. ابزار یعنی ابزار کسب، یعنی با لپتاپ کار، با لپتاپ کار میکنه،
درآمد کسب،
درآمد کسب
با این هدف خریده باشه.
بله بله به این قصد باشه، و الا نخیر. خب دانشجو که نیاز داره دیگه، مثل محصلی است که نیاز به مثال میزنم دفتر و خودکار اینا داره. خب اینا که خمس نداره که.
اگر اینجوری باشه،
اگر اینجور باشه که نیاز داشته برای تحصیلش، نه خمس نداره.
بله خیلی ممنونم. آقای جوادی از کرج گفتن که در انجام تیمم یک مرتبه دست روی خاک باید بزنیم یا دو مرتبه؟ من شنیدم که اگر تیمم به جای غسل است دو مرتبه دست روی خاک میزنیم، به این صورت که یک مرتبه دست روی خاک میزنیم به صورت میکشیم و یکی دست روی خاک میزنیم روی دست ها. آیا درسته؟
نه ببینید، طبق فتوای مشهور تیمم، وضو و غسل فرقی نمیکنه. هیچ فرق نداره.
یعنی بدل از وضو باشه یا غسل؟
هیچ فرق. تیمم بدل از وضو، بدل از غسل. دو دست رو که زدی روی خاک به پیشانی کشیدید، بعد دو دست رو میزنید روی خاک و دست چپ روی دست راست و دست راست روی دست چپ، تمامه. منتها فتوا و نظر مقام معظم رهبری این نیستش که وقتی پیشانی رو کشیدی دوباره بزن، این نیست، این مثل بقیه است. منتها ایشون میفرمان وقتی این کارو کردی بنابر احتیاط یک بار دیگه روی خاک یا روی سنگ یا هر چی دست رو بزنید، اونگاه با اینکه یه بار کشیدی تمام شده، اون وقت دست چپ روی راست و دست راست هم روی دست چپ.
بله. پس تیمم فرقی نمی‌کنه بدل از وضو یا بدل از غسل باشه، یک بار میزنید به صورت، یعنی یک بار میزنید روی خاک یا روی سنگ یا هر چی که تیمم برای جایزه، بعد روی صورت میکشید، بعد دوباره میزنید و بر روی دستا کشیده میشه. این مشهوره. حالا نظر رهبری معظم انقلاب هم استاد توضیح دادن. پس دوبار زدن و برای تیمم بدل از غسل یا وضو نه، چنین چیزی نداریم. آقای محمدی از اصفهان گفتن که اگر دیده باشید وقتی هیئت مذهبی میخواهد برگزار شود بنری میزنن که اسم مداح و منبری در آن است و بعضن عکس اینها هم هست. اخیراً چیز جدیدی به وجود آمده که برای مجالس زنانه هم همین کار را میکنن و اسم مداحی که زن هست یا عکسش میگذارن. آیا این کار درسته؟
ببینید، حالا اسم شاید خیلی عوارضی نداشته باشه، ولی اینکه ما بیایم، خواننده که نیستش که، بازیگر که نیستش که، هنرپیشه که نیستش که، مداحه. ما باید حرمت و شأن مذهب و دین رو تو تمام زمینه ها حفظ کنیم، یکیش تو همین مجالس. حال فرض بفرمایید حال یه خانمی قاری قرآن خیلی هم زیبا میخونه، از بعضی قرای مردم بهتر میخونه، حال ما بیام اینا عکسش الان منتشر کنیم، مثلا بگیم خانم فلانی قاری مثلا قرآن چه، این درست نیست، این در شأن قرآن نیست، اونم در شأن اون مجلس عزاداری نیست، نباید این کارو بکنیم. نمیخوام بگم فتوای بر حرمت داریم ما، اینکه عکس یه خانمی محجبه هم هست حالا فرض کنید چاپ شد، نمیخوام بگیم حرمت داره، ولی عنوان دیگری داره و اون عنوان دیگر این است که این ممکن است که کم کم شأن و جایگاه مجالس دینی رو از بین ببره و این کارو نکنن. اینو جدا جلوش بگیرن، این کارو نکنن.
یعنی حتی اگر مجلس یا مجلس روزه زنانه باشه،
زنانه باشه،
معلوم زنانه هم حسابات.
ولی نه، یه وقت است که این رو یه جوری بین خود خانوما دارن، مثلا یه کانال هایی دارن، فرض بفهمید گروه هایی هستن تو فضای مجازی فقط عضوش هم خانوما هستن، حالا میخواد اینو پخش کنه اونا بدانن کی. خب بله، اما اینکه نه، شما خیابون بری، البته ما ندیدیم، حالا قوم که اصلا نیست، ممکن حال به قول ایشون رفتی یه خیابون، عجب یه بنر بزرگی زدن عکس یه خانومیه، این کیه؟
حالا ایشون اصفهان نوشتن، شاید تو اصفهان چنین چیزی بوده باشه،
تو خیابون غیر واقعا غیر مترقبه است، یه همچین چیزی کار درستی نیست، کار صحیحی نیست، اونم از قشر مذهبی. حالا ما از دیگران که توقع نداریم که تو کارهای دیگه، ولی از قشر مذهبی چنین توقعی نمیره.
خب از طریق ایتا بیننده پیام فرستادن و گفتن من 3 تا سوال دارم. خیلی هم خوب، 3 تا سوالتون هم جواب میدیم، یکی یکی سوالات شما رو میپرسم. گفتن اول اینکه بنده در هفته 3 یا 4 بار خارج از شهر سر کار میرم و حد ترخص رو رد میکنم، نمازم کامل خونده میشه یا شکسته؟ البته گفتن حد ترخص، نمیدونم منظورشون مسافت شرعی بوده، اشتباه نوشتن بفرمایید.
بله، مشکل کار همینجاست. شما حد ترخص که رد میکنی ممکنه 10 کیلومتری بری، ممکنه 15 تا بری، حد ترخص که ملاک نیست، باید شما سفر شرعی برید. بعد مقلدی کی هستن؟
بله،
چون ممکنه بگی که من میرم، فرض مثال میزنم، ما میرم 21 کیلومتری، 21 کیلومتری رو رهبری میفرمایه که سفر شرعی، اما آقایون دیگه 21 کیلومتر رو کافی نمیدونن، میگه 24 کیلومتر مثلا میگم. یه نکته اینو تعیین بکنن که مسافتی که میرن چقدره، حد ترخص رو بذارن کنار، یک. و دوم بفرمان مقلد چه کسی هستن. البته البته ایشون چون هفته 3 روز میرن برای شغل هم میرن دیگه،
فرق بکن 3 یا 4 بار،
البته 3 یا 4 روش از این جهتش مشکل نداره، یعنی میخواد به نظر رهبری باشد، به نظر آیت الله مکارم باشه، به نظر آیت الله سیستانی باشه، اینا همه از این جهتش خوبه که
کامله.
بله بله، 3 روز یا 4 روز کامله، ولی باید حتما مسافت رو بگن. یه نکته دیگه هم بگه و اون این که چه مدتی این کار ادامه پیدا می‌کنه، مثلا یک ماه فایده نداره، مدتش هم بگن.
خب حالا نمیدونم این عزیزم بیننده ما الان هستن یا خیر، اگر که پاسخشون رو گرفتن تو این سال که هیچ، اگر نه میتونن دوباره سوالشون رو مطرح بکنن. سوال دومشون این که گفتن توضیح مختصری در مورد صدقه بدید و آیا صدقه به فرزند میرسه؟
صدقه؟ صدقه یک واژه است که خیلی معنای وسیع داره. صدقه واجبه، صدقه مستحبه. منتها به نظرم میاد که توی عموم مردم کلمه صدقه رو وقتی ما میگیم همین صدقات متعارف مستحبی مورد نظر هست. یعنی همینی که میگیم ثواب داره، همینی که میگیم هر روز مثلا صدقه بدید آثار داره، بلا رو برطرف میکنه، همینه. اگه این منظورتون باشه بله، چه اشکال داره؟ فرزند شما فقیره، مثلا وضع مالی خوبی نداره، خلاص الان هم که صدقات دیگه یه تومن دو تومن نیستش که، مثلا 10,000 تومن میذاره تو روز کنار، همین ممکنه تو ماه مثلا فرض بفرمایید تو ماه یه سه خوبی میشه، حالا این میخواد به فرزندش بده، ولی فقیره ها، به فرزند فقیرش میشه، مثل صدقه به فقیر هیچ اشکال
نداره. اگر همین صدقات مستحب باشه اشکالی نداره، اما اگر مثلا رد مظالم باشه یا فرض کنید صدقات واجب مثل زکات فطره و زکات اینا،
اینا رو نمیشه به واجب و نفقه خودش نمیتونه بده.
خب و سوال سومشون هم گفتن که خانم با سن بالا در انتهای نماز قبل از الله اکبر صلوات میفرستد، بهشان تذکر هم دادیم گوش نمیدهد، آیا کاری ایشون مشکل داره یا نه؟ تکلیف ما چیست؟
قبل از در انتهای نماز،
در انتهای نماز قبل از الله اکبر صلوات میفرسته در انتهای نماز،
ها شاید سلام که میده،
آره،
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، قبل از اینکه الله اکبر، خب این الله اکبر اصلا جز نماز نیست، این مستحبه، سلام رو که داد از نماز خارج شده، بنابراین صلوات هم بفرسته اشکالی نداره.
خب این که گفتم بهشون تذکر میدن،
نه نیازی نیست اذیتشون نکنه،
چون سلام سوم رو که در واقع هر کسی میده از نماز خارج شده. حالا اون الله اکبر استاد فرمودن مستحب رو از قبله برگردوندن و اینا، نه اینا دیگه معیار نیست و صلوات فرستادن پس اشکالی نداره. خانم صالحی از کرمان روی خطن، خدمت و سلام میگم، بفرمایید.
سلام علیکم، خدمت شما و حاج آقا وحیدپور.
علیکم
سلام. من سه سوال داشتم حاج آقا. میگن اینکه ختم انعام تو جلسه قرآن ما یه بنده خدای آمده بود، این دعاهای قرآن رو که میخوند یه مرتبه قطع میکرد، شروع میکرد دعاهای خوندن، بعد ما هیچی نگفتم، مثلا بپرسن از حاج آقا ببینه اصلا اشکال داره نداره ختم انعام کامل تکمیل بخونیم بهتر یا این لابلا اینا یه دعاهایی که هست کتابای انعام بخونیم بهتر؟
یعنی وسط آیات قرآن دعا میخوندن؟
بله ختم انعام. خب توی کتابای خریدی بودم لابلای اینا یه دعاهایی بود، نه که دعای هم دعاهای طولانی، خیلی هم طول کشید، خانمها اذیت شدن. من گفتم حالا سوال کنم ببینم این دعاها لازمه بخونن بین ختم انعام یا نه. بعد سوال بعدی میخوام جایی یه نفر پول دستی برای من داده بره که بدم بره رد مظالم یا و صدقه، یعنی حد دوتا رو جدا جدا داده، میخواستم ببینم حالا من یه فقیری راه دور دارم تو شهر خودمون یه شهرستان دیگه، میتونم این پول بردارم و خودم از تو کارت خودم بهش واریز کنم یا نگه دارم بعدا هر وقت دیدمش همون پول بهش برسونم؟ ببخشید سوال سومم این ها جایی جوهر ماجیک روی دستم بود، خب یعنی خیلی هم شستم اینو رنگش موند، اصلا دو سه روز نماز میخوندم هر چی میشستم با ریکا زهر میشستم اصلا پاک نمیشد، رنگش موند تا چند روزی بالاخره با سیم ظرفشویی شستم پاک شد، میخواستم ببینم این اشکال داره یا نه، باید وظیفم چیه نسبت به نمازه که رنگ این رو دستم بوده خوندم. خیلی
چشم.
ممنون از برنامه،
سلامت باشی، التماس دعا، خدا نگهدارتون. برای تلفن‌های بعدی آقای خطاط زحمت بکشن صدای داخل رو یه مقدار تقویت بکنن که بهتر بتونه بشنویم. اما در خصوص ختم انعام، البته حالا چیزی ما به اون معنایی که خانم‌ها جمع میشن اسمش رو گذاشتن ختم انعام که نداریم، خواندن سوره انعام بله داریم، به اینکه گفتم وسطش دعا خونده میشه،
البته هر سوره‌ای هم خوندنش یه فضیلت خاصی داره، فضائل السور اینو ما داریم، روایاتی داریم که البته اینا هم جمع‌آوری شده، بعضی از قرآن‌های قدیمی کنارش اول سوره مینوشت فضیلت مثلا سوره انعام. یعنی این که شما ختم انعام، ختم یعنی چی اصلا؟ یعنی ختم منظورشون اینه که خانوما بشینن دور هم دیگه هر کسی یه تیکه سوره انعامو بخونه کامل میشه، میشه ختم سوره انعام. خوبه نداره چه اشکال داره، حالا هر سوره دیگه اصلا بفرمایید ختم سوره یاسین چه اشکال نداره. یعنی این که لابلای این سوره هر تیکه‌ای که خونده شد یه قدری دعا خونده بشه، اصلا چنین چیزی نداریم، ما واقعا نداریم و اینا نباید باب بکنن. اونم به این نحوی که ایشون میگه طولانی،
مردم خسته
میشن، از حال خود قرآن خوندن خارج شد دیگه، اصلا تموم شد، رفت شد دعا، مجلس دعا شد، بعدم تازه معلوم اون دعا کجا اومده چیه. ایشون میگه که تو این کتابای ختم انعام این دعاها رو آوردن، اینا معلوم چیه؟ شما همون خود قرآن رو بخونید، بعد اگرم میخواد دعا بخونید، دعایی که تو مفاتیح هست، اونم نه لابلای قرآن.
وقتی که اون سوره تمام شد، مثلا
سوره تمام شد، شما دعا هم خواستید، آه اصلا فرض کن الهی اعظم البلا، چی بهتر از این؟ اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن، چی بهتر از ما اینا رو داریم؟ بعد ما میریم یه دعاهایی رو پیدا میکنیم از عرض میشود گنج العرش،
بله، کتابهای عجیب و غریب.
من میگم این کلمه گنج که اصلا فارسیه، یعنی کجا آمده؟ گنج العرش. بعد میگه تو گنج العرش رفتیم پیدا کردیم. این کارو نکنن واقعا تو این جلسات.
بله، حالا از این دست کتاب ها گاهی هست و خانم ها هم خب خیلی علاقمند به این دست چیزها هستن، یعنی بارها هم توی برنامه مختلف حالا حاجی وحید پورم شاد باش مواجه بودن، یه ذکری به ما بگید که فلان کار رو میکنیم، نمیدونم فلان حاجت رو داریم، همه دنبال یه نماز و یه ذکر و این هستن. اصلش خوبه، ولی بعضی وقتا آفتهایی داره، نمیدونم داروهای معنوی کتاب نوشتن، بعد انواع و اقسام چیزا رو توش آوردن، سند بعضیش سند درست حسابی نداره، ولی خب خوبه که انسان همونطوری که استاد فرمودن درست کار رو انجام بده. سوره ماری که انعام رو خب همه با هم میخوان بخونن، بخونن تمام که شد، یا قبلش یا بعدش فرض کنید دعای چیزی هم میخوان بخونن اشکالی نداره. و گفتن که گاهی پول به ایشون میدن، حالا اصل پول رو میدن به عنوان گاهی صدقه، گاهی رد مزاله، ولی ایشون میخوان کارت به کارت بکنن به شهر دیگه.
جوری دیگه نمیشه، این زکات نیست، زکات نمیشه. لذا عید فطر میگیم که اگه پول کنار گذاشتی برای فقیر، پول رو بعد بهش بدی، نمیشه تبدیلش کنی. ولی این نه، این لزوم نداره همون پول به فقیر داده بشه. اون کسی هم که شما رو واسطه کرده راضیه، قطعا راضیه، قطعا من میدونم راضیه. چرا؟ بهش بگو، بگو من یه فقیر مطمئن دارم، ولی خب اینجا نیست بیچاره، فرض کن تو دهاته، ما الان میخوام بهش بگم خب چه اشکال داره، شما کارت به کارت کن پولو بردار بجاش، حتما راضیه، اون مهمه، اون باید راضی باشه. بنابراین رد مظالم باشه، صدقه باشه، شما از طریق کارتتون برای اون ارسال بکنید، کارت به کارت بکنید و این پول رو به جاش بردارید.
پس سوال سومشون گفتن که جوهر ماژیک روی دستشون مونده بوده، خیلی خودشون اذیت کردن که رفع بکنن و نهایتا رنگش مونده، برای وضو مشکل نداره؟
معمولا به این میگن تهرنگ. مثل این است که لباس شما خونی شده باشه، بعد جرمشم از بین میبرید، پاکش میکنید، ولی بازم به دلتون نمی نشینه، باز میبینی که این یک کمی ترنگ، این جرم نیست، این جرم، هر کارش بکنی میبینی چیزی نداره، این جرم نیست، این اب نداره. اگر واقعا شما ماژیک رو که جرم داشته، جرمش رو برطرف کردید، مونده تایش، میبینید یه رنگی فقط داره، ولی دست که بکشید میبینی که چیزی نیست، چیزی به دستتون نمیاد. اگه این باشه اشکال نداره دیگه، تمام شد.
بله، خیلی خوب، اینم از این. بریم سراغ ادامه سوالهایی که به صورت پیام به دست ما رسیده. از طریق ایتا گفتن که پیام فرستادن، خانم بنده از مراجعه به پزشک مرد تقریبا ابایی ندارد، برای مسائل زنانگی به پزشک زن مراجعه میکند، البته گفتن هرچند او را امر به معروف و نهی از منکر نکردم، اما میدانم تذکر مبنی بر این که این کار اشکال شرعی دارد اثر نمیکند، پیشتر تذکر دادم، آیا تکلیف شرعی گردن من است؟
حالا این اندازه که واقعا این خانم جوریه که حرف شوهرش هم گوش نمیکنه خیلی عجیبه. یعنی شوهری که این مقدار دغدغه داره، ولی خانم حرف شوهر رو گوش نمیده، که خودش واقعا عجیبه. در اصل شوهر دلسوزی میکنه، او خانم خودش باید تقیدش بیشتر باشه، خود شخص، خود آدم باید بیشتر مقید باشه. خب اگر واقعا این خانم میتونه پیش دکتر زن بره که همون کار رو انجام میده، فرض کن که مثال میگم زنان زایمانه، خب این همه ما دکتر متخصصه
میگه دکتر زن رو پیش زنان میره،
خیلی مثال میگم، حالا چیز دیگه، هر چیز دیگه فرق نمیکنه که، بله یه وقت پیش دکتر مرد میره، نیازی هم به لمس بدن و نگاه نداره، اینو میره میشینه اونجا سرماخوردگیه،
خب نهایت گلوشو نگاه میکنه،
اونم که چیز نیست، یه چوب آره. میذاره مثلا، یا یه چراغ قوه میندازه مثلا، کاری نداره،
یا فشار میگیره که از رو لباس
اون اشکالی نداره. ولی اگر معاینات باشه به نحوی که ایشون بخواد بره پیش دکتر مرد و معاینه جوری باشه که باید لمس کنه بدن را و نگاه کند، نه به صورت، نه به دست که اشکال نداره، نگاه کنه، اگه استرار نباشه حتما اشکال داره. اگر استرار اضطرار نیست، در خیلی از موارد اضطرار نیست.
بله
در خیلی از موارد اضطرار مخصوصا کجا اینو حالا البته این کم اتفاق میفته، در تزریقات مثال خوبیه ولی انشالله کم اتفاق میفته که خانومی مثلا بره بعد بره مثلا نمیره، پیش مرد نمیره هیچ وقت تزریق، ولی اگه رفت اشکال داره دیگه. تزریقات چیزی که حتما تزریقات چیه؟
فرق بین مثلا تزریق سرم یا آمپول نیست، مثلا عضلانی باشه فرضاً یا به دست شوهر بزنه،
هیچ فرق. بله به قول شما اینم باید گفت، تزریق سرم ممکنه بگی خب حال ما رفتیم مرد از سرم اونجا آویزون میکنه، خب بابا این خانم باید دستشو بیاره بالا تا اینجا، بعد اون بیاد مثلا فرض کن که چیه متصلش کنه، خب همین اشکال داره دیگه. اگر زن باشه باید بره پیش زن. یه وقت میگه نه خیر ما منطقه من کوچیکه، یه چه میدونم یه درمانگاه معمولی داره اونم تزریقات چی، فقط یه مرد، خب باید چاره نیست کجا بره.
خب گفتن من طبق تقویم باد سبا برای نماز اقدام میکنم، امروز که زودتر از اذان بیدار شدم خواستم روزه قضایی ماه رمضان رو بگیرم، لقمه آخر رو که داخل دهان بود رو با شنیدن صدای الله اکبر خوردم، نمیدونستم که باید قضا رو بیرون بریزم، الان سرچ کردم متوجه شدم که باید قضای داخل دهان رو بیرون در می آوردم، آیا روزه من باطل است؟
بله دیگه باطل دیگه، اگر اطمینان داشته به این که صبح شده بوده، اطمینان به این که صبح شده، و چطوری شما؟ نیگه من نمیدونستم.
از واسه این نکته ببخشید، ادامه شو من بخونم شاید این کمک بکنه. گفتن یه حکمی از آیت الله خامنه ای و آیت الله مکارم دیدم که تقویم های شرعی معمولا 5 دقیقه زودتر از آن میگن، پس روزه باطل نیست. آیا درسته؟ مرجع تقلید من آقای مکارم هست ولی دوست دارم که مقلد آقای خامنه ای باشم. حالا اونم یه سوال دیگه.
والله ما همچین چیزی نه از رهبری شنیدیم.
نه این تأخیر در نماز منظورشون
دیگه است. بله. نه اینکه ایشون میگه که تقویم ها 5 دقیقه زودتر نوشتند. بله و اذان دیرتر از این میشه. اولا اذان رو رادیو تلویزیون دیرتر نمیگه. رادیو تلویزیون بر اساس همون مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران دقیقاً همونو میگه. این که الان میگیم نه الان اذان رو داره 5 دقیقه دیرتر میگه. بنابراین خب اگه 5 دقیقه دیرتر میگه یا زودتر میگه کدوم؟ ایشون میگه دیرتر میگه؟
نه دیگه میگه اذان رو 5 دقیقه زودتر میگه.
زودتر میگن. آها میگه زودتر میگن پس نشده. نه همچین چیزی نیست. واقعیتش نیه همچین چیزی.
شاید ایشون چیزی که برداشت کرده همون احتیاطی هست که میگن افش کرده باید سب کرد.
مال نمازه که باید.
با این مسئله حل
نمیشه. نه نمیشه. مگه ببین من کلی گفتم، کلیشو گفتم. یه وقت ایشون میگه که ببینید من اطمینان داشتم که هنوز صبح نشده. من اطمینان داشتم که هنوز طلوع فجر نشده و خوردم. مطمئنم بودم. اگه این باشه خب بله نداره. ولی یه وقت نه. الان دلنگرانه نه این روزه قضا شد نداره دیگه. یه روزه دیگه روزه اگه قضا بوده که باید قضا کنه دیگه.
بله
مگر اینکه روزه مستحبی بوده میگه حالا مستحبی بوده هیچ مشکل نداره.
بله خانم زهرا موسوی از طریق تلگرام پیام فرستادن، گفتن کسی که در رکعت سوم سوره حمد را اشتباهی بخواند و بعد از اتمام نماز به یادش بیاید که اشتباه خوانده وظیفه‌اش چیست؟ اکاش دقیق‌تر توضیح می‌دادن که منظور اشتباه خونده چه اتفاقی افتاد، چه جوری بوده؟
رکعت سوم چهارم می‌خواست تسبیحات بخونه حواسش نبوده هم خونده.
آها رکعت سوم، آها فکر کنم رکعت اول دوم داره میگه.
آها آره منظور حواسش نبوده. اونم کی فهمیده؟ بعد نماز. یه وقت از قبل اینکه رکوع بره میفهمه، خب میگه حالا اشتباه کردیم دیگه قابل جبرانه. دوباره شروع می‌کنه تسبیحات تر بخوندن. اما یه وقت هست که نه، دیگه گذشت، تمام شد. نماز درسته، نماز مشکل نداره که. فقط یه چیزی شما جابجا خوندی. اینجا نیاز به چی داره؟ سجده سهو داره. چرا؟ به خاطر اینکه تسبیحات اربعه نخونده. شاید بگه من هم خوندم. خب هم دو به جای خودش نبوده، هم دو اشتباهی شما خوندید. تسبیحات اربعه نخونده. پس نماز یه نقصی داره. نقصش وقت جالب اینا عرض بکنم. اگر در یک رکعت این کار کرده، همون یه بار سجده سهو. اگر نه حواسش نبوده تو رکعت چهارم هم این کار کرده. دو بار این کار شده. دو بار سجده سهو می‌خواد.
حالا الان شاید نمازش تمام شده و رفته الان چیکار کنه؟
بعدن اب نداره.
بعدن
سجده سهو از اون چیزایی است که اگه کسی انجام نداد نمازش باطل نیست. بعدن میتونه سجده سهو رو بعدن با نماز بعدی انجام بده.
بعد استاد این سجده سهو نیت قضاه چجوری مثلا بعدن میخواد انجام؟
نه ادا قضا نداره. نه خیر نه. ادا و قضا زمان خاص براش نیست. البته اگر یادش باشه بعد از خود همون نماز انجام بده. ولی اگر عمدی اصلا این کسی میگه ببین من الان حوصله سجده سهو ندارم نماز باطل نیست، بعدن انجام میده، اشکالی نداره.
عمدن انجام نده درمان. خب مگه نقصه رو باید جبران میکرد؟
نه، اون نماز احتیاطه.
آها،
نماز احتیاطه. نماز احتیاط اصلا رکعت خودش رکعت چبش میگن رکعت متصل، بخشید میگن رکعت منفصل. رکعت متصل هم رکعت خود نمازه. یه رکعت هم هست که نه، منفصل و جدای بعد از سلامه. اون رکعت باید خونده بشه، اونو اگر نخواند چه سهوًا چه عمدن نمازی که خونده باطله. ولی در صحیح سهو اینجوری نیست.
بله. خب سوال از طریق واتساپ پیام فرستادن. الحمدلله از همه درگاه‌ها دوستان سوالات رو دریافت می‌کنن، هم واتساپ هم تلگرام هم ایتا، کانال‌هایی که مرتبطه، شماره‌هایی که مرتبطه، سوالاتشون رو می‌پرسن و ما هم انشالله روز سه‌شنبه که خدمتتون برسیم جوابگو هستیم. گفتن کسی که فراموش کند در رکعت دوم تشهد بخواند حکمش چیست؟
فراموش کرده، خب یه وقت یادش میاد دیگه، که یادش اومده. یه وقت است که پا شده قبل از رکوع، ملاکش اینه، قبل از رکوع یادش اومد، اینجا قابل جبرانه، بشینه بنشینه تشهدشو بخونه، پاشه بقیه نماز بخونه، نمازش هم درسته. فقط یه کار اضافه کرده، چی بوده؟ قیام بیجا، بی خودی ایستاده بود، قیام بیجا. تسبیحات اربعه هم اگر خونده بی خودی خونده، ولی رکوع که نرفته بود که. این نمازش درسته، عرض کردم باید بنشینه تشهدشو بخونه، پاشه و بقیه نماز ادامه بده، بعد از نماز باید سجده سهو انجام بده برای اضافه سهوی که انجام داده. قیام بیجا رو باید برای سجده سهو بکنه، اشکال نداره. ولی یه وقت است که کی یادش میاد تشهد نخوندم، کی؟ بعد رکوع. و بعد از رکوع شما چجوری میخواد جبران کنی دیگه؟ نمیشه. باید نماز ادامه بدی، نماز صحیحه، ولی یه تشهد نخوندی، سلام نماز که دادی بدون اینکه سر از قبله برگرداند حرف بزنی، حالت نمازه. تشهد را باید چکار بکنه؟ قضا کنه. سلام نماز که دادی، همون تشهدی که نخونده بود الان بخون، به اضافه سجده سهو. تشهد اول بخونه بعدم سجده سهو بکنه.
یعنی سه تا سلام رو که داد تشهد رو بخونه، نه، بعد بره سجده، دو تا سجده سهو انجام بده، دو تا سجده سهو
به همون شکل معمول،
باز دوباره تشهد و سلام آخر. خیلی خوب. خب چی گفتید بچه‌ها یه لحظه؟ آها، خیلی خوب، ممنون و متشکرم. ما همچنان با شما هستیم، تقریبا به نیمه برنامه‌مون رسیدیم. فرصتی هست برای عزیزانی که سوالات شرعی و احکام دارن، شبی که ولی اصل یک روز در هفته اختصاص داده به برنامه احکام که به صورت زنده و مستقیم ما سوالات شما رو جواب میدیم از ساعت 16 و 30 تا 17 و 30. فعلا تو این فصلی که هستیم و احتمالاً فصل زمستان هم به همین شکل هستیم و روزهای سه‌شنبه خدمتتون میرسیم. حالا از طریق فضای مجازی پیام میتونید بدید، از طریق سامانه پیام کوتاه، از طریق تلفن مستقیم استدیو هم میتونید سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید.
این خانواده آینه های خدایان در انتهای جاده انتهایان، خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریفه گدائیم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم، بهتر میرسد ای که دستت میرسد، کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود، دارد اجل سر میرسد. هنر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، بر ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر حسن روحی فدا، متا ترانا و مرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شب عالم حلا، شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس، یبن الحسن روحی فدا.
یبن الحسن روحی فداک، متا ترانا و نراک. اللهم اجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. خب خیلی ممنونم، دقایق برنامه هم مزین شد به نام نامی اهل بیت و وجود نازنین مولامون آقامون حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف، که این شبکه نورانی هم به نام نامی ایشون هست و ما هم روز توفیق داریم در برنامه روشنایی احکام پاسخگوی سوالات احکام شما عزیزان هستیم. از هر طریقی که دسترسی دارید، پیام کوتاه، تلفن، فضای مجازی، سوالاتتون رو به ما برسونید، ما حتما پاسخگو هستیم. در خدمت استاد عزیزمون حاجی وحید پور هستیم. استاد، پرسیدم که من از حضرت آیت الله سیستانی تقلید میکنم، یه سال شرعی داشتم، زکات به لغت و اصطلاح چیست؟ این رو حالا بفهم، یه سال دیگه هم داره. زکات
ببینید در لغت که حالا معانی مختلف داره. زکات به معنای ارزش تزکیه است. زکات یعنی عاملی که یه چیزی رو پاک میکنه، که تو قرآن هم اومده. ولی در اصطلاح احکام ما یکی از واجبات مالی، چون ما واجباتمون دو جوره، یه وقت واجبات مالیه یعنی باید هزینه کنیم، یه وقت واجبات بدنیه، نماز میخونیم، روزه میگیریم. مثلا زکات مال سه گروهه: کشاورز، دامدار و قدیم کسانی که طلا و نقره داشتن. الان نه، اینو بذارید کنار. پس میمونه دامدار، کشاورز. کشاورز هم در چهار چیز: گندم، جو، خرما،
کشمش.
که کشمش بشه، انگوری که کشمش بشه، نه هر انگوری، هر انگور نه، خرما ورز میشود که انگور. این چهار تاست. این هم نصاب داره، یعنی یک کشاورز که گندم میکاره، وقتی که برداشت کرد و به حد نصاب رسید، البته به حد نصاب رسیدنش هم بعد از کسر مخارجه. مخارج رو کسر کرد، دید که خالصش، فرض کن مثال میزنیم، میبینه دو تن برداشت کرده. خب حالا بذر خریده بوده، پول کارگر داده، از شاید اجاره کمباین رو نمیدونم، همین ماشینالات اینا رو داده، انبارداری داده، همه اینا رو که حساب میکنم، اینا معادل خودش معادل یک تنه، یک تن گندمه. اینه هیچی. چقدر میمونه؟ میمونه یک تن خالص. خب این حد نصاب رسیده. چون حد نصابش حدود
800
کیلوه. بله. حالا روندش کنیم حدودی مثلا بفرمایید 1 تن، این زکات داره.
زکات هم یعنی 1/10 در واقع
بستگی به آبیاری داره. اگر با آب دیم باشه، یعنی خرجی نکرده، آب بارون دیمه که الان نداریم متاسفانه، یا بعضی جا داریم، خب اون زکاتش بیشتر میشه. اگر با آبی باشه که نه کانال کشیده، چاه زده مثلا فرض کنید خرج کرده، اون زکاتش کمتر میشه. یعنی بفرمایید اینجوری که از 1 تن، از 1 تن 100 کیلو باید بده، 1/10 باید بده
اگر دیم باشه.
اگر خرج کرده از بفرمایید که
1/20 باید بده،
1/20 باید بده
50 کیلو.
50 کیلو میشه نصف، میشه 1/20 نصف 1/10.
خیلی ممنون و متشکر. خانم موسوی از هرات افغانستان، مقلد حضرت های سیستانی، گفتن آیا شهریه طلبه ها اگر سال بر اون بگذره خمس داره؟
ایشون میفرماید نظر ایشونه، رهبری میفرماید که شهریه بمانه سالمش بگذره خمس نداره، ولی از سایت الله سیستانی میفرماید خمس داره.
از طریق ایتا پیام فرستادن، گفتن که همسرم خانه 70 متری وکالتی به نامم کرده، میگه به جای مهریه، پس من واجب الحج هستم، در حالی که در زندگی خیلی مشکلات مالی داریم.
خب حالا این که به جای مهریه این رو داده مصالحه کرده، اون حرفی نیست و ایشون الان مالک یک خونه است. منتهی خونه الان در چه وضعیتیه؟ ممکنه بگه که همین خونه که نشستیم به نام من کرده. خب الان شما خونه رو می‌خوای بفروشی بعد حج بری، خب بعد چی، کجا می‌خوای بری؟ این دیگه مستطیع نیستش که. نه، ممکنه یه خونه ایست، اینم که میگه وکالتی، الان بعضی از خونه ها هست که هنوز سند اونچنانی نداره، تو قم ما خیلی از این موارد داریم. خب این وکالتی میگه به اسمم کرده، کجاست؟ یه خونه جدا 70-80 متره غیر از این که میشینیم، اون اضافه است، اون رو داده به ایشون، داده مثلا دست مستاجر. خب اونو بفروشه چه مشکلی تو زندگیش پیش میاد؟ میگه هیچی، اضافه است، این میشه واجب الحج، این مستاجر.
حالا همینشون میگه که حالا هر موردی هست که، یعنی نتیجهش اینه که میگه اگر این رو بخوام بفروشم مشکلات تو زندگی زیاد داره، مشکلات مالی.
خب نه، مشکلات مالی متفاوته. بعضی وقتا سیستم خودمون درست کردیم، بله این کار باید بکنیم، این کار باید بکنیم، چنین کنیم، یه وقت نه، واقعا زندگی شما به نیاز، زندگی شما نیاز دارد. الان که خونه رو نفروخته، خب پس چیکار میکنه الان با مشکلات؟ پس مشکلاتو داره. خب نفروشه میگه همینه، نه میگه الان داریم دست پنجه نرم میکنیم با این مشکلات، باید بفروشم، باید بفروشیم، خرج کنیم. اگر واقعا جوری است که بفروشه، بعدم خب بفروشید، مگه چه پولش هزینه حج میشه؟ همه ای پول خونه رو که شما نمیخوای هزینه حج بکنی که. اگر فروختید فرضاً مشکلات مالی زندگیتون رو میخوای حل کنی، خب یه بخشیشم الان امسال در حد 400 میلیونه، 400-450 باشه، فیش آزاد بخره حج بره، همینه، اینم یه بخشیشه. همه ای پول خونه رو که نمیخواد بده که. در هر صورت باید شما ببینید که خونه چقدر میارزه، یک، مشکلات اقتصادیتون با چقدر از پول برطرف میشه، دو، اون وقت ببینید که آیا میتونید هزینه حج رو بدید یا نه.
خیلی ممنونم. بیننده پیامک فرستادن که اگر کسی به خاطر وسواس وضوع رو آنقدر طول دهد که عضو قبلی خشک شود
باطله.
و موالات وضوع به هم خورده،
بله خشک شد باطل، باید دست از وسواس برداره. همون وضوعی که خودش فکر میکنه که باطل هست، همون وضوعه که خودش فکر میکنه باطله و ما میگیم درسته، همون رو بگیره. یعنی اصلا نگذره خوش بشه، طولش نده، فوری وضوعشو بگیره، نمازش هم بخونه.
یعنی منظور احتمالا اینه که مشغول شستن دست ها میشه، مثلا بله. صورت خوش میشه.
بله بله، دیدیم اینا رو، خودتونم دیدید. بله. یعنی یه 20 بار اینجوری میکنه، دوباره
هی آب میریزه، هی دوباره میشوره.
الان 5 دقیقه است فقط داره دست راستشو میشوره. خب معلومه صورت خوش شد. این باطل، این وضو باطل.
خب وسواس آقا، این بالاخره آدم معمولی که نیست که.
خب باید برطرف کنی وسواس رو.
خب نمیتونه.
خب اگر نمیتونه واقعا در اون حدی که حرجی براش، آخه بعضیشون اقدام نمیکنند.
حالا طرف واقعا مریضه دیگه، میگه من الان نمیتونم الان. حالا
میدونم مریض که، خب ببین مثلا مریضیای معمولی ما، معمولی مثلا فرض کنیم که سرما خورده چیز، خب میگه دکتر چرا نمیره؟ این الان میتونه برطرف کنه، میتونه، منتها تا وقتی که میخواد اقدام کرده برطرف کنه، تا وقتی که برطرف نشده شما بفرمایید که این چاره نداره، هنوز برطرف داره، تلاش میکنه ولی هنوز نه، هنوز به این نحو وضو میگیره. یعنی اگر بخواد ترک بکنه یا باید، آخه ما داشتیم اینجوری متاسفانه، به این شکل که میشه میگه اصلا وضو نمیگیره، صورت مسئله پاک میکنه، اصلا نماز نمیخونه. یعنی کار وسواسی گاهی میرسد به ترک نماز، میرسه به اینجا، یا غسلش مشکل میشه، بهش میگه خب چه غسلی تو میکنی باطله، فوری میگه چی؟ خیلی باشه من غسل نمیکنم. غسل نمیکنی چی؟ نه، این باید بره اقدام بکنه به ترک وسواس و درمان. متأهل نمیگیم بهش وضو نگیر، چاره نداره، میگه من غیر از این نمیتونم وضو بگیرم، خیلی خوب همین وضو رو بگیر، چاره نداره، ولی باید اقدام بکنه به ترک وسواس.
بله. آقای منصور احمدی سوالی رو پرسیدن، البته این سوال تو این چند روزه خیلی زیاد پرسیده شده در فضای مجازی، جاهای مختلف، حتی صفحاتی که ما مرتبطیم با مردم، اینکه یک در واقع استفتایی از حضرت آیت الله العظمی سیستانی حفظه الله در واقع نقش شده، مبنی بر این که اینشون اینجوری نوشتن: نماز نخواندن پشت سر امام جماعت دولتی به چه معناست؟
خب این یه مقداری بحث داره. خوشبختانه دو بار الان با دفتر ایشون در نجف تماس گرفته شده و خیلی قشنگ پاسخ دادن. اولا این که این چیزی که منتشر شده صحیحه، یک، و دومی که تو استفتاءات نماز جماعت چیز عادیه،
متن عربی هم هست،
متن عربیه. مطابق من اینو خیلی جا گفتم، گفتم شأن نزول داره، آخه چرا ایشون جواب داده؟ خیلی حکیمانه است. شأن نزولش این جوابی است که دفتر نجف داده.
بله.
یک، این که در بعضی از کشورها مثل افغانستان و پاکستان طالبان میان پول میدن به برخی متاسفانه از طلبه‌های شیعه و اینها میشن مزدور اونها که تو مساجد شیعه اینا نماز میخونن، ولی مأمور طالبان هستن. این یک. در زمان
حتی تو برخی از کشورهای دیگه هم هست، ما امروز یه جلسه بود تحقیق کردیم، در ترکیه این هست،
در ترکیه هست،
آره، از کشور عربی مثل امارات و کویت و اینا هم هست.
خودتون میدونید، ببینید الان حرف اولو خب داره پول وهابیت میزنه، این پول داره میاد، تزریق میشه، در کشورهای خلیج هم هست. یه نمونش هم که خود دفتر نجف فرمودن زمان صدام حزب بعث پول میداد به بعضی از آخوندهای شیعه که اینها تو مساجد شیعه نماز بخونن و تحت حکومت بعث باشن. خب قطعا این رو ایشون میفرمان نباید این کار بکنه. این چه ربطی به ایران داره؟ اصلا چند بار که سوال شده فهمیدن اصلا ربط نداره، ربطی به ایران نداره. یک، خب ایران مگه عرض می شود که حکومتش حکومت ایرمیدن وهابی و فلانی که شما حکومت اسلامیه،
بعدم اصلا امام جماعت،
حالا همین، آره. حالا اصلا نوبت بود. نه اصلا ببینید، من اینو به صراحت عرض بکنم، هیچ امام جماعتی حقوق دولتی در ایران نمی گیرد. امام جماعتی یا چیزی بهش نمیدن، یعنی خدا شاهده ها چیزی بهش نمیدن، داره میره همچوری نماز میخونه، یا اگرم میدن یه چیز ناچیزی خود مسجد به او میدهد، خود مسجد، حقوق دولتی نمیگیره که. این اولا، پس این اصلا مربوط به ایران نیست. بله ممکنه کسی بگه خب بعضی از اینا حقوق بگیره دولت هستن، یعنی مثلا کارمند دولت،
بله،
شب هم میاد مسجد، این ربطی نداره، اینو نمیخواد ایشون بگه که نه تو اون
برای این کار پول بگیره.
تو اون سوال،
بله،
دقت بکنن، تو سوال عربی، تو اون سوال داره راتبن شهریان، شهری یعنی ماهانه از دولت پول بگیره که بیاد اینجا مأمور باشه نماز بخونه. ما تو ایران اینجوری نداریم که. بله حقوق بگیری دولت داریم، بله قاضی داریم، عرض شاید عقیده سیاسی داریم، داریم روحانیونی که حقوق میگیرن از دولت، کار خودشون انجام میدن، نماز جماعت هم خوان برن بخونن، داریم اینا رو، داریم توی ارتش داریم، توی سپاه داریم، جای دیگه داریم، اینا رو که اصلا مشمول این نیست اولا، و ثانیا حقوق بابت نمازم تو ایران کسی نیست که از دولت بخواد حقوق بگیرد. اینم دو، و سه این که تصریح کردن اصلا این سوال مربوط به ایران نبوده و نیست.
بله. و نکته دقیق‌ترش اینه که اصلا ایشون فتوا ندادن، یک توصیه است. شما نگاه کنید، ایشون گفتن توصیه می‌کنیم.
بله.
یعنی حتی اگر همه اینها هم باشه به معنا نیست که
توصیه است، الزام، آره، نیست. اونم حکمت داره فرمودن خودشونم. اونم این که ما دوروبر این افراد رو نگیریم شلوغ بشه. چرا؟ به خاطر اینکه این که حقوق میگیره برای نماز از اون طالبان، خب فرض مثلا حالا شاید یکی از اشکال کنیم که اصلا نماز باطله، نه ایشون نفهمیدن نماز، بله، باطله، نه داره یا چیزی میگیره نماز داره میخونه، تبلیغ طالبان هم نمیکنه، بنابراین از عدالت ساقه نیست، ولی کم کم ایشون فرمودن کم کم میره و کل عرض میشود که زندگیش میره تحت پوشش اونها و مأمور اونها میشه.
و اونایی هم که دنبال سوء استفاده بودن از این استفتا و یه جورایی میخواستن زخمشون رو و زهرشون رو در واقع به ایران بریزن، اومدن این رو مرتبطش کردن با ایران، در حالی که آقازاده حضرت سیستانی دو بار به صراحت هم در مشهد هم در نجف اشاره کردن، تأکید کردن که اصلا این استفتا مربوط به ایران نیست، چرا که اصلا حکومت ایران حکومت شیعی است، حتی اگر حقوق هم بده، ولی مقصود منظور این کشورها هستن که به این شکل این استفتا مطرح شده. خب گفتن که کسی خانه ای را گرو میگیرد میتواند آن را به اجاره بدهد؟
گرو میگیرد؟
شاید منظورش رهنه، چون ما چیز به نام گرو که نداریم.
یعنی مالک به گرو میگیرد؟
رهن میکنه خونه رو دیگه، خب خودش میده به اجاره به کسی دیگه.
درست سوال باید بشه. بفرمایید مستاجری که خانه رو اجاره میکنه و پول پیش به مالک میدهد که حالا اسمشو میذارن رهن، این مستاجر میتونه خودش تو خونه ننشینه و مستاجر دیگه بیاره به جای خودش بنشاند؟ این بستگی دارد به رضایت صاحبخونه که متعارفش این نیست. صاحبخونه خونه رو داده به شما، شما استفاده کنید با این، نه اینکه شما بری بعد شما بدی به دیگری، به دیگری دادی معلوم چند نفرن، چه جوریه، چقدر میخوای بگیری، چقدر داری به مالک میدی. مالک از کجا خبر داره؟ بنابراین اگر با اطلاع مالک باشد، با رضایت مالک باشد، اشکالی ندارین. یک قید دیگر هم داره که خیلی ها نمیدونن و اون این است که شما اینجا رو اجاره کردی، مثلا میگم به ماهی فرض کنید 1,000,000، ولی دادی اجاره از او داری میگی ما 1,500,000، 1,000,000 میدی به صابخونه و ماهی 500,000 هم میذاری تو جیبه. این شرعیت نداره. جایز.
بله. خب خانمی پیام فرستادن گفتن که من به مدت 1 سال هست که حجاب رو انتخاب کردم و حالا لایف استایلیمو گفتن تغییر دادم. الان مشکلی که دارم اینه که در گذشته مراسم یا جشنی دعوت می شدم با لباس باز در اون مجالس رقصیدم و ازم فیلم برداری شده و الان مطمئنم که آی داماد یا آقایون دیگر که به من نامحرم هستن اون فیلم ها رو دارن تماشا می کنن یا گاهی می بینن. خیلی پشیمونم، نمیدونم چه باید بکنم و مطمئنم اگر از صاحب فیلم ها بخوام بخشی که من رقصیدم و حس بکنم انجام نمیدن. تکلیف شرعی من چیه؟ ممنون میشم که پاسخگو هستید و ما هم تشکر میکنیم از شما و تحسین میکنیم اینکه الحمدلله به حجاب رو آوردید و فهمیدید که گذشته کارتون اشتباه بوده و بسیار بسیار جای شکر داره. انشالله که در این راهی که قدم برداشتید موفق باشید. استاد بفرمایید.
خب نکته اولش این است که خدا گاهی به بعضی از بندگانش به خاطر بعضی از عوامل یک لطف خاص میکنه. به همه لطف داره. خدا همه رو میخواد هدایت کنه. منتها بعضی خودشون نمیخوان. حالا ایشون چی بوده واقعا؟ دعای پدر مادر بوده؟ حالا یه توفیقاتی بوده که خیلی مهمه. و اومده تو صراط مستقیم اهل بیت، قلب حضرت زهرا رو شاد کرده. خدا بهشون خیر بده. مهم این است که ثبات قدم داشته باشن. چون خیلی ها هستن که خناسانی که نمیخوان شما ادامه بدید. الحمدلله خدا رو شکر. نسبت به گذشتم توبه کردم. اما نسبت به اون عکس ها و فیلم ها اگر امکان داشته باشه، تا جایی که امکان داره بتونن اونها رو یه جوری ازشون بخوان، اونها راضی بشن، محو بکنن، از بین ببرن، بعد اگر هم امکان نداره دیگه تکلیف بیشتر از این نداره، تکلیفی نداره.
بله خیلی ممنون. انشالله که ثابت قدم محکم استوار توی مسیر قدم برداشتن بمانن، چون ممکنه حالا الان شما با حجاب شدید و با چادر شدید احتمالاً خب بعضی ها بیان زخم زبان بزنن، تیکه به شما بین یا هر چیز دیگه. شما انشالله محکم و قوی و اسوار بایستید. این راهی که انتخاب کردید خدا انشالله بهتون قوت و قدرت در این راه بده. خب گفتن که آقای سید مرتضی از قم اخیرا مناظری بین آقای کاشانی و شخصیت معلوم الحالی صورت گرفت و از طرف آن شیخ توهین هایی به اهل بیت علیهم السلام صورت گرفت. آیا ما نسبت به برخورد با چنین شخصیت هایی که موجب تزلزل اعتقادات می شوند وظیفه ای داریم؟
همه موظفن، منتها در حد امکان، چون یک ابزار و وسایل می خواد. ابزار و وسایل همه ندارن. فرض بفرمایید جناب آقای حامد کاشانی که من در همین برنامه وظیفه دارم واقعا از ایشون تقدیر و تشکر کنم، دفاع کردن از حریم اهل بیت، خدا بهشون خیر بده. خب ایشون تونسته مناظره کنه تو فضای مجازی، ولی خب این عزیز ما که نمیتونه بیاد مناظره کنه، اما به اندازه خودمون، به چه اندازه؟ من بارها عرض کردم مثلا صدا و سیما یه سریال خیلی خوب میگذاره، خیلی خوب میگذاره، خب اینو 100 نفر زنگ بزنن بگن دستت درد نکنه،
بله.
تشویق کنن، واقعا تشویق کنیم، چرا ما این کارو نمیکنیم؟ چرا ما این کارو نمیکنیم؟
یه برنامه خوب مثلا،
برنامه خوب، مثال دارم میزنم، برنامه خوب مثلا محفل خیلی تو ما رو میذاره. خب همین برنامه، همین اندازه که شما میتونید که تو فضای مجازی بیاید، تو بعضی گروه ها، تو بعضی کانال ها بیاید و عرض میشود که تشویق کنید، 1000 نفر، 2000 نفر، 100000 نفر، 1,000,000 نفر، این خیلی برد داره، خیلی مهمه. وقتی شبکه وهابی داره تشویق میکنه و بزرگ میکنه، همین آدمی که سبک مغزه، میدونید که یه آدم سبک مغز بی مبنای بی سواده، این آدم
مثلا بیماره، بنده خدا
بیماره، بیمار دله. خب وقتی شبکه وهابی میاد اسمشو میذاره علامه، علامه آیت الله،
و با اونها مصاحبه گفتگو میکنه و همون اراجیفی که
هم اونها رو تایید
شبکه وهابی میگن همین آقا همون تکرار میکنه اونجا.
خب حالا ما عکسش کنیم، ما بیام تشویق کنیم طرف مقابل را، تایید کنیم طرف مقابل را و دفاع بکنیم، منتها شما نمیتونی بریم مناظره بکنی، اشکال نداره. بعدم ما نمیخوام بگیم که کسی حالا دستش نمیشه بخواد خشونتی انجام بده، ولی ابراز کنیم، یعنی بگیم که آقا ما هستیم، همونطور که شما میگه تظاهرات میکنید دیگه، راهپیمایی میکنید، تو این جنگ 12 روزه چقدر مردم اومدن به خیابون ریختن علیه، چقدر خوب بود، یعنی دشمن فهمید نه بابا مردم تو میدونن. خب تو این جهت ما نمیگیم تو خیابون بریزید که، همچین چیزی کسی نمیخواد، ولی تو همین فضای مجازی نمیشه؟ چرا، خیلی هم خوب میشه، خیلی خوب میشه، تو همه کانال و تو همه گروه ها، مثلا عید قدیری که مثلا میگن چند میلیون تبریک عید قدیر گفتن، فکر میکنین ساده است؟ چقدر این خودش بازخورد داره. این کاری که شما میتونید انجام بدید، همین کارا رو ما اگر انجام بدیم که بگن بابا اینا دارن دفاع از مذهب میکنن، بابا توهین به امام جواد شده،
واقعا جای تاسف،
توهین به امام جواد شده، خب یه آدم سبک مغز دیوانه ای خب اومده داره میگه که بله از روی حسادت، چون امام جواد دو تا زن گرفته بود، بعد زن اولش حسادت کرد امام جواد به خاطر این مسموم کرد. این حرفا چیه؟ من بعد 1300 سال میام برای امام جواد گریه کنم؟ نستجیر بالله، نستجیر بالله، با اینکه تاریخ ما خودش تصریح داره به اینکه مأمون به خاطر اینکه امام علیه السلام رو میخواست به شهادت برساند، ابزار کارش این بود که این زن رو به اجبار به عقد امام جواد رو
قبل از شهادت بتونه اطلاعات از خانگی، بله، امام بگیره، بله، و بعدش هم
دشمن خانگی،
بله،
نفوذی، حالا ما میگیم نفوذی، نفوذی اینجوری بوده، بعد ما میگیم حرفا رو بزنیم. واقعا قطعا شما بدونی این عرض میشود آدم ملبس به لباس روحانیت. میگم به مرحوم هاشم عبدالکریم حائری مؤسس حوزه گفته بودن آقا یه طلبه‌ای رفته مثلا یه کار فرض کنم اصلا مثال بزنم دزدی کرده، فهمیده بودن نه، یه دزدی لباس طلبگی پوشیده،
لباس طلبگی رو دزدیده،
دزدیده. الان هم همینطوره، یه آدمی، یه آدم بی دینی، بی ایمانی اومده این لباس رو به تن کرده به خاطر اینکه دیده تو این لباس میگن اگر عرض شود که خواهی که کالای مردم رو چون چراغ به دست باشی گزیده تر بری کالا، اینه، این هم الان این لباسه جوریست که میتونه دین مردم به راحتی بدزده، این لباس پوشیده،
درست.
ما نباید به این اعتماد، بعدم قطعا اینو بدونید ایشون خرج عن المذهب، قطعا خودش داره میگه، من چند بار گوش کردم، خودش میگه، میگه نه من شیعه نیستم، من
شیعه نیستم، نخانی هم نیستم، وهابی
هم
نیستم،
خب چی هستی؟ چی هستی شو؟ خب همینه دیگه. بنابراین ما وظیفه داریم در حد خودمون، البته حالا ما تو رسانه هستیم یه وظیفه داریم، شبکه های مختلف یه وظیفه دارن، صدا و سیما یه وظیفه داره، روحانی یه وظیفه داره، همه وظیفه خاص خودشون.
و اینکه حالا یه وقتی کسی بیاد فحش و ناسزا و اینها بده، نه، این کار شایسته و درستی نیست، و هرچند خودشون دارن یه سری بازی‌هایی رو انجام میدن، فیلم‌هایی رو منتشر کردن که کسی اومده سیدم بوده مثلا، در حالی که تصویرش اصلا نشون داده نمیشه، و میاد فحش و ناسزا میگه، اون آقا خیلی متین، خیلی صبور نشسته در حقش دعا میکنه، اونم هرچی از دهانش در میاد میگه، اینم ساختگیه، اینم مردم میفهمن که بازی‌های خودشون هست و هیچ وقت هیچ کسی این کار رو نکرده. و ما هم به نوبه خودمون از برادر عزیزمون آقای کاشانی، حاج آقای حامد کاشانی، بسیار بسیار ممنون و سپاسگزاریم که ایشون هم عنوان کردن دلیل این که رفتن با ایشون مناظره کردن و توضیح دادن که ایشون رفته تو دامن وهابیت، وقتی که میره با این شبکه ملعون کلمه مصاحبه میکنه و حرفایی که اونها یه عمری زدن این الان داره تکرار میکنه، واقعا جای تأسف داره. مخصوصا اون توی مناظره، اون بحثی که در مورد حضرت امام جواد علیه السلام، من وقتی شنیدم مثلا این جیگرم سوخت، یعنی قلبم داشت از جا کنده میشد. این توهین و جسارتی که به ساحت امام جواد علیه السلام یا در خصوص شهادت حضرت زهرا، چقدر این بانوی ما، بیبی ما مظلومه که ما برای اثبات شهادت حضرت زهرا باید دو تا مثلا به ظاهر عالم شیعه بشینن با هم بحث بکنن و مناظره بکنن. این خیلی درده واقعا. خدا انشالله هدایتش کنه این فرد رو و افرادی که پشت سرش هستن دارن این رو هدایت میکنن، مسیر رو نشونش میدن. انشالله که خدا کمک بکنه و هدایتش بکنه. ما دعا میکنیم برای هدایتش، و اگر قابل هدایت نباشه که دیگه خدا میدونه باید چه کار کنه. خب یه سوال دیگه بخونم و دیگه فهم کنم وقت برنامه رو به اتمام تمام شد. باش. گفتم من یه مقدار طلا دارم، میخوام پیش طلا فروش بذارم و پول بگیرم، بدهیمو بدم، بعد دو ماه پول با سود دو ماه پس بدم و طلا رو پس بگیرم، مورد داره؟
بله. طلا رو بذارم یعنی چی؟ طلا رو بذارم یعنی چی؟ یعنی این تضمین باشه، والا نه طلا رو میفروشه نه طلا رو قرض میده، که اون مطمئن باشه که گرویی بهش بگه گرویی، اینه منظورتون؟ بعد پول بگیرم بعدم سود بدم که خب این رباست. اما یه وقتی میگه نه خیر، من طلا رو بهش میفروشم پول میگیرم، بعدم با شرط میکنم، میگم ببین من طلام چون میخوام، هر وقت پولم رو اووردم طلام رو پس میگیرم. اون یه حرف دیگه است. در اصل باید ایشون مشخص بکنه که من طلا رو میذارم یعنی چی. باید معامله بشه، امانت، فروش، گرویی، قرض، کدومش. اینا هیچ کدومش معلوم نیست.
درست. خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحید پور بزرگواری، فرمودید استفاده کردیم. سعادتون مستدام باشه. دوستان عزیز بیننده، از شما هم سپاسگزارم که امروز هم برنامه روشنای احکام رو ملاحظه فرمودید. هم تلفن، هم پیام کوتاه، هم فضای مجازی، شماره‌هایی که در اختیارتون هست فرصتی است برای اینکه سوالاتتون رو به ما برسونید. ما هم که روز سه‌شنبه خدمتتون میرسیم، ان شاءالله توفیق بشه پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما باشیم. ممنونم از نگاه و توجهتون. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكنه وربك الطول وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.